همچنان روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید از پخش شبکه رادیوی ایران. امیدوارم که تا به اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما تا حوالی ساعت 6 بامداد همراه شماییم.
دلی خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباسی بر قامت دل بوده مهنت و تار محبت
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغم کس بی کس توییم مومانده بی کس همه گویند تاهر کس نداره خدا یاره من چه حاجت کس چه حاجت کس
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه. تنوع، تفاوت‌ها و وجود آداب و آیین‌های مختلف یکی از دلایل غنای فرهنگی کشور عزیزمون ایرانه. کشوری که یکی از گهواره‌های تمدن و فرهنگ.
دوستان، این هفته هم در برنامه فرهنگ مردم از تنوع فرهنگ ارزشمند مردم کشورمون براتون صحبت می‌کنیم.
همی جویم من اندر زندگانی راه صلح و صفا و مهربانی، دلم میخواد ز من ماند خدایا به دنیا نام نیکی جاودان.
اگر یار مرا دیدی به جایی بگو دلبر فرستادت دعایی، اگر یارم ز احوالم بپرسه بگو باریک شده مانند کاهی. دوستان، شادی و پایکوبی از ویژگی‌های بارز فرهنگ مردم ایرانه که در زندگی روزمره و آیین‌ها و سنت‌های بسیار مردم این سرزمین جلوه‌گره. یکی از جلوه‌های شادی‌آور خواندن اشعار در مناسبت‌های شادی بخش مثل جشن ازدواج.
در بین زنان سیستانی شادی و پایکوبی جایگاهی خاص داره و زنان این دیار در مناسبت‌های مختلف جلوه‌هایی از مراسم شادی بخش رو به نمایش می‌گذارن. یکی از مهمترین مراسم شادی بخش زنان سیستانی مشاعره ادبی، بحث و بیت که به این صورت اجرا میشه.
زنان در ساعات خاصی دارن دور هم جمع میشن که معمولا نیمه شبه و به همراه داگره و با دو بیتی هایی که خوانده میشه بحث میکنند و به اصطلاح بحث و بیت میکنند و این کارگاهی تا بامداد ادامه پیدا میکنه.
خانواده داماد میگن در واکنه حنا میاره بر شما
و خانواده عروس هم در جواب میگه حنای شما مال شما، ما زن نداریم بر شما.
در واکنه چادر میاره بر شما و دوباره خانواده عروس میگن چادر شما مال شما، ما زن نداره بر شما.
اینو مشاعره های ادبی رو در ادبیات بومی مناطق ایران مثل فارس واسونک میگن. در واسونک های فارس اقوام و یاران عروس و داماد در دو دسته مجزا اشعاری رو در وصف عروس و داماد به صورت مناظره با هم رد و بدل میکنن. اقوام داماد خطاب به اقوام عروس اینطور میگن:
دیگه حلقه دار آوردیم، دختر شما رو بردیم.
و اقوام عروس در مقابل اینطور میگن: دیگه حلقه دار ارزونی شما، دختر نمیدیم بر شما.
با کلیدی از سفید قفل شب را با کنو از تو سند و صد هزار مروارید پیدا کنو.
از برنامه سری میزنیم به نواحی مختلف ایران تا براتون بگیم که در سفره‌های مردم کشورمون در فصل بهار چی میگذره.
در آغاز فصل بهار و رویش گیاهان متنوع، بازار مصرف گیاهان بسیار داغه. یکی از سبزی‌هایی که در فصل بهار مصرف اون بسیار رایج و پرمصرفه گیاه والکه که مردم کرمانشاه اون رو کل میگن. با استفاده از این گیاه نوعی غذای سنتی به نام والک پلو میپزن.
پاغازه هم یکی دیگه از این گیاهان بومی کرمانشاهی که با اون نوع کوکوی محلی به نام کوکوی پاغازه تهیه میکنن.
بانوان کدبانو کرمانشاهی همچنین در فصل بهار با استفاده از گیاهی محلی به نام سوران یا سورون به همراه گوشت چرخ کرده، پیاز، روغن زیتون و رب انار آش سورانه میپزند که خاصیت دارویی زیادی هم داره.
بیشتر خانواده های کرمانشاهی در فصل بهار آش دوغ میپزن و اون رو در کنار خانواده هاشون میل میکنن.
در اردبیل هم زنان با صدیقه این دیار با گل نسترن کوهی نوعی آش میپزن که به آش گلدیک معروفه. در این آش محلی خوشمزه و با خاصیت از نخود، عدس، لوبیا و مغز گردو و همینطور برگه زردالو هم استفاده میشه.
تره اسفناج یکی دیگه از غذاهای مردم اردبیله که بیشتر در فصل بهار طبخ میشه و مواد اولیه اون اسفناج، رب انار، سیر، پیاز و تخم مرغ و در بین مردم این دیار محبوبیت زیادی داره.
غذای تره یکی دیگه از غذاهای سنتی مفید در اردبیله که در فصل بهار از برگ گیاهان خودرویی مثل ترشک یا اولیک، گاوزبان، بدل یا قازان، دلدوران، سلین یا شیرین تره، اسفناج وحشی یا شومو ترسهی و گیاهان دیگه تهیه میشه.
در سمنان هم در فصل بهار نوعی گیاه بومی به نام متک کارشت میکنه که از اون به صورت بورانی در ماست، ترشی و پلو استفاده میشه.
در علیگودرز لرستان هم بانوان لر در فصل بهار آش کلونک درست میکنن که طرفداران بسیاری داره و در اون از انواع گیاهان خودروی بهاری استفاده میشه.
شیر سنگی چه قشنگ علی گودرز همه شیرون جنگی
چه قشنگ علی گودرز همه شیرون جنگی.
در ادامه برنامه قصد داریم با استفاده از مطلب آقای داوود دهقان، محقق و پژوهشگر ارجمند فرهنگ عامه دوسیران کازرون، از معامله و داد و ستد که در اجتماع امری ضروریه براتون صحبت کنیم.
هر منطقه محصولاتی داره و مردم اون منطقه با فروش اون مایحتاج زندگیشون رو فراهم میکنن. در روستاها معمولاً مبادله به صورت کالا با کالاست، یعنی مردم اجناس و کالاهای مازاد بر نیازشون رو با اجناس دیگه عوض میکنن. مثلا دامدار گوسفندش رو به باغدار میده و در مقابل اون گوسفند انجیر، کشمش و میوه های دیگه میگیره.
بنا به مطلب آقای داوود دهقان، محقق و پژوهشگر ارجمند فرهنگ عامه دوسیران کازرون، در این منطقه معامله به صورت کلی دو نوعه، یکی معامله کیشتر و دیگری معامله بی.
در معامله کیشتر دو طرف شرط می کنن که در معامله فسقی در کار نباشه، گرچه کالای مورد معامله طلا باشه یا چوبی پوسیده و بی ارزش. در معامله بی هم دو طرف زمانی رو تعریف می کنن که فسخ تا اون روز جایز و ممکن باشه.
وقتی دو طرف می خوان جنسی رو مبادله کنن، اگر در طی داد و ستد مشخص بشه که کالای شخصی بر کالای دیگری برتری داره، شخصی که ارزش کالاش کمتره باید جنس دیگری رو هم علاوه بر اون بده که به کالای دوم که برای تکمیل و برابر شدن معامله میدن اصطلاحاً سرک بنک میگن.
در منطقه دوسیران کازرون به اولین معامله‌ای که در اول صبح انجام میدن دشت میگن. مردم این منطقه از کشورمون عقیده دارن دشت نباید نسیه باشه و کالا رو باید با دست راست مبادله کنن. یکی از دو طرف اینطور میگه:
دشت میکنم دشت مرتضی علی.
و دومی در مقابل جواب میده:
به دست راست میدم بلی.
این رو هم بگیم که بعد از به توافق رسیدن دو طرف به هم میگن از خدا خیر ببینی
و اگر معامله سر نگرفت و انجام نشد به هم میگن مبارک صاحبش باشه.
در منطقه دوسیران کازرون به داد و ستدهایی که در اون گندم، جو، عدس، ماش، انجیر، کشمش و گردو رد و بدل بشه در اصطلاح محلی خرخرکی میگن.
کسی که میخواد اجناسش رو به مشتری عرضه کنه اشعار و عباراتی رو در توصیف مالش جار میزنه، مثلا انجیر فروش برای عرضه و ترغیب مشتری اینطور میگه: بخور انجیر به در زنجیر.
و یا برای تبلیغ گندم هم اینطور گفته میشه: گندم مثل نارنج، بگیر از اون یک رنج، که منظور از رنج همون مقداره.
و معمولا سوداگران در گذشته اجناس رو بر پشت چارپا کوچه به کوچه و محله به محله حمل می‌کردن.
از داد و ستد در باورهای مردم دوسیران کازرون فارس براتون گفتیم و حالا میخواییم نمونه هایی از جلوه های داد و ستد در ضرب المثل های مردم این دیار رو هم تقدیمتون کنیم.
مردم دوسیران کازرون وقتی کسی در معامله قصد فریب دیگری رو داشته باشه این ضرب المثل رو به کار میبرند و میگن: تکه میشه خرخرکی، سیچنه این بره بارنمکی.
یعنی تو که برای معامله به جای دور میری چرا بار نمک نمیبری؟ چون نمک سنگین و بردن اون به راه دور مقرون به صرفه نیست.
مردم منطقه دوسیران کازرون فارس در مورد افرادی که برای خوشی زودگذر جنس خوب و نقدشون رو به نسیه میدند این مسئله رو به کار میبرند و میگن: روغم میدم کره، اسیبم دروه.
یعنی روغن خودم رو با کره معامله میکنم برای بومدروه، که همون تهمونده کره آب شده در دیگ و ظرف کره است.
وقتی میخوان اختیار کامل چیزی رو در اختیار کسی بذارن اینطور میگن: گز خود قیچی دوتر ملک.
یعنی متر و قیچی ملک آقا در کاره. درباره ریشه این اصطلاح هم میگن بزازی به نام ملک آقا یه قیچی داشته که پارچه رو کجی میبریده و چند سانتیمتری از حد معین کمتر تحویل مشتری میداده.
از این مثل وقتی استفاده میشه که بخوان به افراد صاحب اختیار هشدار بدن که مواظب کارشون باشن.
منی زون دایم سوز و خورم دایم فصل بماره، حازنون مست و علو علو کلبون اسبی شماره. جو یلوم با یک جمعی بوهن دور چال تشو آتون. خوبنی زون سوزه، خوبنی زون نازه، ایلی گپوم شاله، ایلوم سرف رازه. کرسیات بله به کشت کال زیده به سیگه دونه، حال سوار داره به دیریا بره چبل نو بشونه.
گوهنیزون سوزه، گوهنیزون نازه، بیره گبوم شاده، ایرام سرف رازه. گوهنیزون سوزه، گوهنیزون نازه.
عزیزان، سری میزنیم به دنیای زیبا و ارزشمند صنایع دستی ایران و شما رو با هنر شال بافی در مناطق مختلف کشورمون آشنا میکنیم.
هنر شال بافی یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین دست بافته های پشمی ایرانه که بیشتر به همت زنان در شهرهای یزد، کرمان، کاشان، کردستان، مشهد، کرمانشاه و گیلان تولید میشه.
شال رو به خاطر ویژگی نفوذ ناپذیری در برابر سرما بیشتر مردم مناطق سرد و کوهستانی مثل مناطق شمالی کشورمون استفاده میکنند و مهمترین و اساسی ترین پوشش چوپانان در سرما و کولاک فراوان کوهستانهای منطقه تالش.
هنر شال بافی هنر اصیل و سنتی تالشی ها و ییلاق نشینان گیلان و در نواحی شمال ایران عمر بافته های پشمی به 8000 سال قبل میرسه.
مردم نواحی شمال کشورمون در اون روزگاران از پشم بز و گوسفند کلاه و پایفزار می بافتن و کار دوختن رو هم با سوزنهای شاخدار انجام می دادن.
هنرمندان شالباف گیلانی در مراحل مختلف بافت شال مثل آماده سازی مواد اولیه، چلکشی بافت و مراحل دیگه از ابزارهای متنوعی مثل شانه، ماسوره، دستگاه ریسندگی، میله چوبی، چکش یا سنگ و دستگاه بافندگی استفاده می کنند.
روش تهیه شال به این صورته که ابتدا پشم لازم رو از پشم گوسفندان انتخاب و تهیه می کنند. در انتخاب الیاف شال بافی سعی می کنند از الیاف نرم و بلند استفاده کنند. بعد پشم رو می شورن و خشک می کنند. بعد از حلاجی به وسیله شانه اون رو به صورت نخ می ریسن.
برای ریسیدن نخ شال هم از دو دوک دستی یا چرخ مخصوص استفاده می کنند که در اصطلاح محلی به اون جهره می گن. در پایان نخهای به دست آمده رو که در اصطلاح تالشی به اون رشته پو یا پشم رشته میگن به صورت گلوله های نخ در میارن و دختران و زنان و هنرمند با این نخهای آماده شده کار بافتن شال رو آغاز میکنن.
تالشی بنده دوه چه قشنگی چه قشنگی یا نه آفتابی نه بیمانی نه همه سبزی قشنگی نانه داری نانه هلو بندی برشتی چه بمندی چه بمندی.
دوستان همونطور که براتون گفتیم هنر شال بافی علاوه بر استان گیلان در مناطق دیگر کشورمون هم از قدیم الایام رواج داشته.
در گذشته زنان روستای پنداس کاشان هم از قدیم الایام شال رو برای همسرشون که به شغل کشاورزی و دامداری یا چارواداری مشغول بودن می بافتن. اندازه این شال تقریبا 2 متر بوده که اون رو زیر قبا به دور کمر می‌بستن.
در کردستان هم شال پوشش مردان است که از قدیم الایام رواج داشته. این نوع پوشش از پشم نوعی بز به نام مرغوز که پشمی نرم و لطیف داره به دست میاد. شال بافی اصلی ترین سوقات و صنایع دستی شهرستان بانه در استان کردستانه که بیشتر در روستای آلوت به ویژه در شهر آرمرده با قدمت 400 ساله بافته میشه.
هنر قدیمی شال بافی در استان کرمان هم قدمت 1000 ساله داره و طبق اسناد تاریخی در دوره قاجار پایه اصلی اشتغال در کرمان همین شال بافی بوده.
شال کرمان زینت بخش لباس دولت مردان ایرانی و سوغاتی ارزشمند و کالایی گران قیمت به حساب می آمده.
گفته شده که لباس امیر کبیر شال کرمان بوده و امیر کبیر در دوره صدارتش دستور داد شال کرمان رو به وزرای خارجی هدیه بدن.
مردم یزد هم طبق یک سنگ نوشته تاریخی واقع در دهلیز مسجد جامع این شهر قرنها به این هنر ارزشمند اشتغال داشتند و امروز هم هنر شال بافی یکی از صنایع مهم مردم یزد به حساب میاد.
ای شهر بیداری، خاک وفاداری،
فر و شکوه تو
آبی کرم جاری،
فر و شکوه تو
آبی کرم جاری،
آثار فرهنگ از بوم و برد پیدا، دنیا به تحسین معماریت برخواست، نقش تو در خاطر، عشق تو در باور، کی می توان گفتن از این سخن بهتر.
ای قلب ایران یزد، خورشید تابان یزد، ما را از این نهر با روح و با جان یزد، با روح و با جان یزد.
به پایان برنامه این هفته یه فرهنگ مردم رسیدیم
و فراموش نکنیم که در این روزگار بحران هویت یکی از راه‌های حفظ و ماندگاری فرهنگی بازگشت به آداب و آیین‌های پسندیده و ارزشمند سرزمین عزیزمون ایرانه.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.